أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدار ما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. مثل مبارك سروران معظم گفته بود در آیات بینات سوره مبارکه هود است. در نوبت گذشته تا آیه 22 و 23 خدمت سروران معظم مطالب رو معروض داشتیم و این شب ادامه گفتگوی قبل رو تعقیب میکنیم. در نهایت آیات گذشته کار به اونجا رسید که اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. اونها که ساد و مانعان و به اصطلاح جلوگیری کنندگان از سبیل اللهند خداوند نشانه هایی برای اونها مطرح کرد و پایان شومی که در انتظار این جماعت است مطرح شد. شومترین و بدترین نکته‌ای که برای اینها متصور است آن است که اینها خسارت وجود می کنند، خسارت نفس می کنند، هستی خودشون را از کف دادند در بازار دهر و زندگی و روزگار. اولئک الذین خسروا انفسهم. و همان چی در ذهن خود از خیالات و اوهامات در دنیا بافته و ساختند هرگز نمی‌یابند. اینها ذل انهم ما کانوا یفترون، همه از کف می‌رود. لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. هیچ جایی تأملی نیست که اینها خسارت دیدگان عالم باقی و قیامت خواهند بود. تا اینجا شق اول و گروه اول رو حضرت باری تعالی مطرح کرده است. از اینجا فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در قبال این گروه هم کسانی که ایمان می آورند با اون اصول ثابت و راسخ، ایمان به حق می آورند، ایمان به عالم فردا می آورند، ایمان با اون حقائق بین این ابتدا و انتها می آورند. همیشه کلمه ایمان در قرآن هنگامی که بدون متعلق و مطلق میاد یعنی ایمان به اصول ثلاثه. ان الذين امنوا، اونها که به این سست زیر بنایی معتقد میشوند و عمل الصالحات و عمل صالح میکنند. خب طبیعی است این عملی که مبتنی بر این اعتقاد استوار و محکم به این سست باشد بدون شک عمل صالح است، لذا انفکاک هم ندارد. آمنوا و عمل الصالحات، قرآن میگوید ایمان می آورند و عمل صالح انجام میدهند. آن راهکار این اصطلاح وصول به اون ثواب الهی و اون ممیزه برتری که در اینجا مطرح می شود همانطور که در نوبت گذشته بازگو کردم و اخبتو الی ربهم، اینها که ایمان میارن عمل صالح می کنند و اخبات به سوی پروردگارشون دارند. این نکته بود. یه نکته شو بازگو کردیم و گفتیم کلمه خبت از اوصاف زمینه. در کلام عرب ارض مخبت، ارض منخفض، زمینی که یه مقداری فرو رفتگی دارد این رو زمین خبت میگویند. لذا میبینیم در عرف استعماری اصطلاحات اخلاقی مخبتین یعنی متواضعین، یعنی خاشعین، یعنی خاضعین. لذا خداوند میفرماد و بشر المخبتین، پیغمبر بشارت بده به اونها که حالت تواضع و فروتنی و حالت خشوع در برخورد با انسان ها را دارند، اونها که اگر نعمتی از حق بر آنها متوجه شده است، نعمت موجب آن نمی شود که خود رو برتر از انسانهای دیگر و بنی نوع خودشون بدانند. اون حالتی که برای حقد و حسد و حالت استطال و برتری رو از درون خود ریشه های اون رو خشکیدند، خشکاندند. این یه معنای مخبت است که در نوبت هم گفت. معنای دومی هم کلمه خبط دارد که این معنا هم قابل استفاده و مورد نظر است. اینجا هم باز از همون اوصاف است، یعنی از اوصاف زمینه در کلام عرب. ارزون مخبت زمینی را میگن، ارزون مطمئن نه. گاه یه زمینی است که یه لگد میزنید پایین میرد، اما یه زمینی است که بیل رو میزنن، ابزار کشاورزی رو میزنن، هیچ تکان نمیخورد، استوار، محکم، سفت. این زمین رو میگن ارزون مخبت. مخبت من دخل فل اخبات، اون کسی که اومده تو اخبات. یعنی که مخبتین یعنی اونها که اگر هر طوفانی بیاید، اگر هر زلزله‌ای در اعتقادات جامعه ایجاد شود، اینها محکم و استوار می نجنبن که کوه الوندن، اینها تکان نمی خورند. فرمود اونها که ایمان میارند، عمل صالح می کنند و اخبتو الی ربه، اینها استوار پایدار در شاکش دهر، در حوادث زندگی، در دگرگونی های اجتماعی، اینها هیچ دست از اعتقاد خودشون بر نمی دارند. و به بیان دیگر همان است که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، اونها که در پای اعتقاد خیش استوار و محکم ایستادند، تلون ندارند، تزلزل ندارند، شک و ارتیاب در اعتقادشون اجازه نمی دهند وارد شود. چنین کسانی جماعتی هستند که اصحاب الجنه، اینها رسیدن به اون حقیقت حقه و واصلان به کوی معرفت دلبر و جانان و اون عظیم العظماء حقیقی هستند. فرمود اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. این یه راهکار که از باری تعالی برای وصول به اون نعمت خلود مطرح می کند. طمأنینه و اطمینان در ایمان، خبط، تواضع و فروتنی و اون خشوع در قبال خداوند سبحان و بندگان او. این نکته امتیازی بود که در اینجا مطرح شد. اونگاه چنین بازگو می شود، مثل الفریقین، مثال این دو گروه، فریق فرقین گروه، مثل الفریقین، مثال این دو گروه، کدام دو گروه؟ اونها که انهم فی الاخرت هم الاخسرون، اونها که جانشون باختند، خسارت کلی دیدند، و اونها که اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اون گروه، این گروه، دو گروه بودند. مثل الفریقین، مثال این دو گروه می دانید چیست؟ کل اعما و الاسم و البصیر و السمیع. اعما اون کسی که اما دارد، چشم ندارد، نابیناست. اسم اون کسی که سامعه ندارد، ناشنواست. کل اعما و الاسم مانند آن است که کر است و کور است، و البصیر و السمیع و مانند آن کسی است که بصیر است و سمیع است، می بیند و می شنود. پس چهار صفت مطرح شد، دو تاش مال یه گروه هند، دو تا مال گروه دیگر است. اونها که فل آخرت هم الاخسرون، اون خسارت دیدگان عالم آخرت کیانند؟ اون کسانی که اعما و اسمند. یه حالت نفع و نشر جمعی داریم به اصطلاح ادبی در اینجا. دو صفت اول از اون گروه اول، دو صفت بعدی که البصیر و السمیع است از این گروه دوم که اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اینها دارند این دو گروه، اونها ندارند. حل یستدیانه مثلا، آیا فکر میکنید کسی که چشم دارد و گوش دارد و اون کسی که ندارد یکی هستند؟ با هم هرگز یکی نیست. این مثالی که خداوند مطرح میکند، وقتی صحبت مثال میشود و بحث تمثیلی است، پس طبعا اون معنای ظاهری مراد نیست، بلکه چیزی دیگری اراده میشود. و اون چه در اینجا مراد است که در نوع آیات دیگر قرآن هم داریم، هنگامی که صحبت بینایی و شنوایی می شود، مبتنی بر این اعتقاد و این مطلب است که عزیزان استحضار دارید، همان گونه که ما در ظاهر حواس فعالی خداوند سبحان به ما داده است، بینایی و شنوایی داده است، جان و روح ما در درون نیز همین صفات را دارد، همین حواس دارا می باشد، همین حواس. یعنی همان گونه که ما در جسممون چشم داریم و گوش داریم، روح و جان انسان نیز گوش جان دارد. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی، آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل چه دهد گوش به آواز خدا. انسان در درون بینایی دارد، شنوایی دارد. یه زمانی بس مفصل تر گفتیم، گذرا عرض میکنم. ما در درون ذائقه داریم عزیزان، همان گونه که در بیرون داریم. ما شامه داریم همان گونه که در بیرون داریم. لامسه داریم همان گونه که در اندام و در حس خودمون داریم. این حواس شما در درون داریم به اضافه 5 حس دیگر که در درون 10 حس داریم، در بیرون 5 حس داریم. ما گاه احساس میکنیم که ما طعم عبادت و مناجات خداوند سبحان رو میچشیم. گاه متاسفانه حالاتی بر ما حس میشه که خودمون وجدان میکنیم که طعم عبادت را نمیچشیم. مگه عبادت رو ما از زائره ظاهری میخواییم بچشیم؟ از خدام زائره میچشیم. احساس میکنیم خیلی هم چیزی نگفتیم. گفتیم ماه رجب است و بخوانیم تعویل یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و اند کل شر. یه وقتی به احساسی کردیم که حالی در ما ایجاب شد و حالی دست داد. اینجا جاییست که داریم طعم میکنیم عبادت خدا. اینجا جاییست که خدا و لذت انس خودش را به ما چشانیده است. گاهی هم میبینید مثنوی 70 من میخوانیم، از این سو میخوانیم، مشلول میخوانیم، مستشیر میخوانیم، جوشن کبیر میخوانیم، جوشن صغیر میخوانیم، صدر زیل، اما هیچ تأثیری سر سوزن در ما نمیگذارد. اینجا ما طعم عبادت را نداریم. بدانید اون حس زائقه جان شما متاسفانه کور شده است یا ضعیف شده است. کاری بکنید که مجدد سر منزل خود بیاید. ما گاه بوی ایمان و عطر رائحه ایمان، عطر رائحه جوانمردی و صفا و تقوا را در جان خودمون حس میکنیم، یا از خودمون یا از دیگران. میگیم فلان کس بوی ایمان میدهد. این بو واقعا این ما داریم حس میکنیم، این شامه درونی ماست. این ما از فلان کس اصلا وقتی که میبینیم فلانی را هاری ما دست میدهد، احساس میکنیم که عطر دیگری دارد، این بوی دیگری دارد. گاهی از درون خودمون احساس میکنیم، متاسفانه بنده خودم را عرض میکنم، گاهی بوی خودی خوبی از اعمال خودم در درون حس میکنم، احساس میکنم که عذرخواهی میکنم، من یه بوی تعفنی از بعض از اعمال یا گذشته خودم دارم. خوب است این، اینی که الان دارم جان و روح من حس میکنم، این ذات خوبه که فعال الان. حالا یا بد یا خوب دارد حس میکنم، فعاله، داره کار میکنه الان. خدای نکند که به تعطیلی به انجامت. ما در درونمون عزیزان زائقه داریم، در درونمون شامه داریم. ما در درون گاه حس میکنیم خیلی از حقایق را، ما گاه واقعیت های ایمانی را در درون خودمون لمس میکنیم، لامسه داریم ما در درونمون. و خدا کنند باز هم اینطور کرد کردن فعال باشد این لمس. و از تمام این حواس همونطور که حس بینایی و شنوایی در بین این 5 حس ظاهری مهمتر است، بینایی و شنوایی درونی ما هم مهمتر است از بقیه حواس. یعنی چشم دل اگر باز شد همه چیز باز می شود، اگر گوش جان باز شد همه چیز باز می شود، اگر این دو بسته شد تو به علا قلوبهم ختم الله علا، اینجا ختم الله علا سمعهم و علا ابصارهم. اون مهری که خدا بر چشم و بر گوش می زند بر این چشم و گوش نمی زند. لهم اعینان لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها. چشم وجود دارد اما چی میبینه؟ نمیبیند اون که باید ببیند. گوش وجود دارد، نمیشنود اون که باید بشنود. این چیه که تعطیل شده است؟ چی رو خدا پلومش کرده است؟ این چشم و گوش نیست که پلوم الهی خورده است، بلکه اون چشم دل و گوش دل است که مسدود شده است و در اون بینایی و شنوایی دیگر وجود ندارد. و این اگر به اینجا رسید کسی، کار تمام است. این همانی است که هدایت الهی شامل حال او نمی شود اگر این حواس در درون نباشد. پس نهایت فرمودید اگر شما می بینید مثلا در قیامت عده‌ای به این ننگ و به این مشکل می رسند که کارشون به اونجا می رسد که لما حشرتنی اعما، در قیامت به نابینایی، در قیامت نمی بینند و نسمی کنند نجرتهای اون عالم را. این همان است که چنین حالتی پیش می دهد. پس بنابراین در اینجا که از باری تعالی میفهمد مثل الفریق، این مثال این دو گروه مانند چر و کور، مانند بصیر و سمیع است. خلاصه کار این شیوه بیان تمثیلی اشاره به این معنا دارد. اونها که فسار دیدگان چشم دلشون و گوش دلشون بسته شد، اینها هیچ حقیقتی در معنای درونی نفس وارد نشد. اونها که اصحاب الجنه شدن بینایی و شنوایی جانشون تقویت پیدا کرد، حس کردن، لمس کردن حقایق. آنی که وجود مقدس امیرالمومنین میگوید تدرکه العیون لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن یدرکه القلوب به حقائق ایمان، اون درک قلبی که علی ابن ابی طالب از خداوند سبحان مطرح میکنه که ذهن من درک دارم، من خدا رو میبینم اما خدا را با چشم سر نمیبینم، با چشم جان و دل میبینم. چشم دل علی است که دارد میبیند، همه چیز عالم را میبیند، پرده برای او وجود ندارد، حجاب برای او وجود ندارد. بس اینه. و در کل خلاصه کار عزیزان باید تلاش کنیم در این باب و بتوانیم این حواس درونی خودمون رو، اونهان که عامل اصلی ادراکات ما هستند، اجزاء اصلی ادراک صحیح و سلیم انسانی رو اون حواس درونی تشکیل میدن. همین پنج حسی که عرض کردم به اضافه حالا ممکنه مثلا اون حواس دیگری هم که شاید اونها هم تعیین شعر میشه، حالا کامون سنس مثلا، حس مشترک یا بقیه، اینها اضافه بشن به دنبال این پنج حس درونی. اینها رو هم ما ببینیم و پایان اونها را بنگریم که چه توانمندی رو در درون به انسان میدهد خداوند سبحان به وسیله این حواس. حالی از تقیانه مثلا آیا اینها رو میشه با هم یکی دانست؟ نه. بس ما ترش هستید افلا تذکرون، ما متذکر نمیشید اگر اینها با هم یکی نیستند. اگر وجدان شما و عقل شما حکم میکند که با چشم ببیند، گوش ببیند، با اون کسی که میبیند و میشنود با اون دیگری یکی نیست، خب پس نبندید، یک کاری نکنید که چشمتون بس بشود، یک کاری نکنید که گوشتون بس بشود، یک کاری بکنید که اینها گشوده شود، یک کاری بکنید که حجاب‌ها و پرده‌ها یکی بعد از دیگری از مقابل دیدگان شما برداشته شود، یک کاری بکنید که قوه سامعه شما فقط محدود به اینجا نباشد، محدود به فضای شهرتون نباشد، محدود به فضای کره زمین نباشد، شنوایی شما بر دل از این عالم باشد، بشنود اون چرا که مردان خدا میشنوند در گوش جانشون. شما هم بعض از زمزمه‌ها را و بعض از نداها را و آواها را همان گونه که مردان خدا میشنوند بشنوید. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، تا اینجا بخش اول سوره مبارکه هود به پایان میرسد. نام این سوره سوره شریفه هود است. هود بزرگ مردی است، استبار بزرگان، نبی است از سلاله انبیاء الهی و شخصیتی ممتاز با ویژگی های خاص. برای اینکه وارد شود خداوند سبحان به ماجرای هود و جریان هود رو مطرح کند، مقدمه نیاز دارد اینکه از انبیاء دیگر هم سخنی به میان بیاید و حفظ مراتب و سلسله مراتب خودش نکته است. لذا الاقدم و فالاقدم، از پیش کسبتان و جلوداران کار آغاز می شود تا دور زمان به جناب هود برسد. از کسی که سخن آغاز می شود اول بزرگ مرد اولی است که در میدان توحید او شخصیت ممتازی است در بین بزرگان الهی. او یه پیامبری است که پیش چسبت در میدان مبارزه با مکتب بت و بت پرستی و الحاد است. و لقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین، همانا به تحریر ما فرستادیم، رسالت دادیم نوح را به قوم خودش که نوح گفت انی لکم نذیر مبین. نام نوح نام آشنایی است. در سنگ نوشته های بابل نام نوح همین الان در سنگ نوشته ها وجود دارد، 4000 سال قبل قدمت دارد. در متون یهودی مخصوصا در مدار اشتناهاما نام نوح رو میبینیم و خصوصیات نوح رو میبینیم، طوفان نوح رو میبینیم، زندگی نوح رو میبینیم، وجود دارد. و در قرآن کریم هنگامی که سخن از نوح میشود و عظمت تمام از این بزرگوار یاد میشود، گاهی از کردیم در اون چند سلامی که اینها توصیه هم شده است از ناحیه بزرگان در بعض از مشکلات و قوامز زندگی، پنج سلام در سوره شریفه و صافات، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین، اونجا پنج سلام داریم. یکی از اون سلام ها سلام علی نوح، سلام بر نوح است. مثلا سلام علی ابراهیم انه من عبادنا محسنین یا مخلصین، همچین چیزی خداوند بر اون بزرگواران میگوید، درود خدا بر اینها باد که اینها بندگان خوب حق بودند. اما وقتی که سخن به نوح میرسد اصلا سیاق مطلب عوض میشه، سلام علی نوح العالمین، خدا برای هیچ کس چنین تیبی ندارد در کلام، سلام علی نوح
سقف العالمین، در تمام عوالمی که خدا آفریده است. نمیدانیم هزار عالم است، ما چند تا عالم داریم در کنار این عالم؟ کی میتونه بگه تعدادش؟ کی میتونه نفی کنه؟ کی میتونه اثبات کنه؟ کی میتونه عدد بیاره؟ الحمدلله رب العالمین. همین مقدار میدانیم در حد فکر ناتوان خودمون که خداوند عوالم متعدده دارد. الحمدلله رب، قبل از این عالم بوده است، بعد از این عالم خواهد بود، در کنار این عالم، هم عرض این، هم طول این، نمیدانیم چه خبر است. سلام علی نوح فی العالمین، سلام و رحمت، سلام خداوند و تهیت الهی بر نوح باد در تمام عوالم. اعلام کنید که نوح که چنین شخصیتی است، خیلی مقام بزرگی است که خداوند به این شیخ الانبیا، به این صفت الانبیا عطا می کند. منتها در اینجا هم که سخن از نوح گفته می شود، مانند همه جای قرآن است عزیزان، یعنی مستحضرید وقتی که سخن از انبیا مطرح می شود و گفتگوی از تاریخ انبیاست در قرآن، ما هیچ جا تاریخ زندگی انبیا رو در قرآن نداریم. همیشه اون دیدگاه جامعه شناختی دینی در بعد زندگی انبیا الهی در قرآن تجلی دارد، به این معنا که شما هدف انبیا رو ببینید، شخصیت، به شخصشون اصلا کار نداره خدا من، شخصیت انبیا رو میبینید، عمل کرده اینها رو میبینید، پایان کارشون میبینید. حالا این جناب نوح شخصش، آیا جناب نوح ازدواج کرد یا نه؟ آیا چند تا پسر داشت؟ چند تا دختر داشت؟ چند سالگی مبعوث شد؟ چند سالگی فوت کرد؟ ابدا بگذارید به کنار این مسائل را، اینها چیزی نیست که در زندگی بشر نقشی داشته باشد و حیف اون به انسان است که به این مسائل بگذرد و نباید عمر جامعه به این مسائل گرفته شود، چه برسد به فرعیاتی که متاسفانه گاه میبینید روی این که خلاصه کار نوچهی که با سلیمان صحبت کرده از نر بوده یا ماده بوده 15 صفحه نوشته است یک مفصلی. پناه میبریم به خداوند سخن از تضییع عمر بشریت و صرف کاغذها. خداوند چه میگوید و چه شیوه بیانی از باری تعالی مطرح میکند و گاه ممکن است مسائل فرعی شود. اینی که عرض میکنم واقعیت ها در رنگ سگ اصحاب کهف، سگ اصحاب کهف و کلبهم باسطون ذرای، آیا خالخال بوده است یا تمام بدنش سیاه بوده یا تمام بدنش سیاه بوده سفید بوده؟ بحث کردن آقا بعضیا، بعضی مقابل این مطلب نوشتن و وقت رو طلب کردن ببینم اسم این سگ چی بوده است. اگر خداوند سبحان بنا داشت چیزی رو در این باب بگه، یک گوشه اشاره به ما نمی‌کرد که ببین دنبال این مثال آمد رسید کسی. حالا اسم بریم ایراد نداد، ابو حنیفه خدمت حضرت صادق علیه السلام همین سوال مطرح کرد که آقا حالا یه سوال مهمی مثلا مطرح کند که امام یه قدری مثلا دوچار چالش فکری بشن، حالا بده زعم خودش که اون موچه این که با جناب سلیمان صحبت کرد و حولت نملتون یا ایوهن نملتون و مساکنکون، اگر شما راست میگید بگید نر بود یا ماده بود. جناب ابو حنیفه میدونی مسئله چیست؟ مسئله تعهد در رهبری است، نه نر یا ماده بودن این مورچه. بدان این مور موری بود که به عنوان مسئول واد نمل، مسئول سرزمین مورچگان، هنگامی که احساس خطر کرد برای این سرزمین، بانگ و فریاد رو برخواست یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده انهم لا یشعرون. مورچگان به پناهگاه های مطمئن پناه ببرید، بدانید سپاه سنگین سلیمان می آید شما رو خورد می کند. برید جانتون محفوظ بدارید، چشمتون هم از حشمت ظاهری سلیمان و سلیمان ها محفوظ بدارید، برید جان به روحتون رو در سلامت نگاه دارید. این مهم است که اگر بینی خلاصه کار نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرد در گوسفند. این تعهد رهبری است که در خداوند سبحان مطرح می کند. این جایگاه رفیع جروداران اجتماعی است، دلسوزانش تو نر و ماده بودن این موچه چه کار داره؟ جناب ابو حنیفه امام صادق مسیر را عوض کردند و به گونه دیگر پاسخش دادن و عذرخواهی کرد مثلا فرض بفرمایید. حالا بحث تاریخ انبیا عزیزان و سرور معظم این چنین است در قرآن، لذا اینجا هم که مطرح می شود به این ظرافت ها، به این مطالب از خان جامعه و مخاطبان قرآن توجه داده می شود و ما هم در همان راستا خدمت سروران ما از مطالب رو بازگو خواهیم کرد. ولقد ارسلنا نوحا، ما ارسال کردیم فرستادیم نوح را به سوی قومش. کلمه الى قومه که آمد مشخص می کند که به هر حال جناب نوح نیز محدودیت جغرافیایی در تبلیغ دارند. حضرت نوح مبعوث به قومند، به یه جماعت محدودی سر و کار دارند. اون رسالت عظیم جهانی یا عمیق بشری را جناب نوح هم ندارد. ولو اولین اولو لازمه. ولو اولین صاحب شریعت است. با تمام عظمتی که دارد و بزرگی که از قدیم دارد، اما اله قومه، یه پیغمبریست که به سوی قوم مبعوث می شود. نه اله ناس نیست، رسولن اله ناس نیست، به سوی جماعت و گروه خاصی. و اینو عرض می کردم، شاید در بین انبیاء الهی به جز وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی اونی که میشه به شکل قطع مطرح کرد به جز نبی مکرم اسلام، از ابراهیم خلیل الرحمن باشد که اینی جاهل و کل ناس اماما، اون بحث ناس در برده و مطرح باشد بلا در بقیه انبیا حرف است. در اینجا فرمود الی قومه، اولین سخنی که نوح میگوید چیست؟ دیگه ببینید در همین حد، لقد ارسلنا نوحا الی قومه، دیگه هیچ جزئیات درش نمیاد. انی لکم نذیر مبین، اولین سخن آن است که انی لکم، بدانید من لکم. لام بارها از کردیم، لام جنبه چه دارد؟ جنبه انتفاع دارد. اعلا جنبه چه دارد؟ جنبه اضرار دارد. میگن شهادت شما له فلانیست یا علیه فلانیست، شما شهادتون چیست؟ شهود کجایید؟ شما شهود این طرفی هستید یا شهود خواهانید یا شهود خانده شده اید؟ شما مدعی هستید؟ منکر هستید؟ شما چه کار هستید؟ چه نقشی دارد شهادت شما در این پرونده؟ له هست یا علیه هست؟ به نفع آقا تمام می شود یا به ضرر آقا تمام می شود؟ انی لکم، از اول بدانید ما هر چی میگیم مال شما، ما هر چی میگیم نفعش به شما برمی گردد. این طرز تفکر انبیاست، همشون همین دارن. اینها هیچی خلاصه سعیشون و تلاششون این نیست که برای خودشون کسب وجاهتی کنن، کسب آبرویی بکنن، کسب عنوانی بکنن، درآمدی تحصیل کنن، تکریمی، احترامی، تعظیمی، نه. اینا همه اینها رو گرفتن قبلا، به تمام اینها رسیدن و باور دارن و میدانند پایان امرشون و کارشون چیست. به تعبیر ما تمام اینها رو خلاصه دلاغ دادن در بیا، تلاششون از اول در راستای منافع اجتماعی و مصالح اجتماعی جامعه بشریست. از اولم تعیین میکنن موضع خودشون را، انی لکم، ما کارمون مال شماست. بدانید از اول روشن باشه ما برای منافع چیزی نیامدیم. انی لکم نذیر مبین، من برای شما نذیر مبین هستم. کلمه نذیر که وزن فعیل است و خلاصه اون جنبه صفت مشبهه رو دارد، از ماده انذار و نذر نظر می آید، به معنای خبر دادنی که در اون بیم و نگرانی است. نذیر اون کسی که هشدار میدن، بیم ایجاد میکنن، خبری رو میگه که شما رو نگران کنه. انی لکم نذیر مبین. خب میبینیم انبیا این دو سمت رو کنار هم دارن، هم بشیر هم نذیرند، اما اینجا صحبت از بشارت نمیشود، سخن از انذار ابتداعا به صحنه میاد. خود این بیان کننده وضعیت جامعه است، یه جامعه‌ای که فرو رفته در جهالت و گمراهی است، یه جامعه‌ای که داره دست و پا میزند در مفاسد. اینها بشارت الان به کار اینها نمیاد، اینا اول جاده رو ببینن، راه رو پیدا کنن، بعدش میخواد بشارتشون بدی. اینها رو الان باید تکانی داد، به اصطلاح ما باید تلنگری به اینها زد، اینها رو باید تکان جدی داد. اول به خود بیان، حال اونگاه راه بیفتن، بشارتشون هم میدیم، راه رو که پیدا کردن تشویقشون هم پایین جد. اما اینجا جایی است که اینها نیاز به هشدار دارن، نیاز به بیم دارن. لذا اول جناب نوح سخن از انذار میگوید، انی لکم نذیر و مبین. مبین هم که اشاره میشود، ما انذارمون آشکار است. بارها عرض کردم انبیا به تعبیر عامیانه قلمبه سلمبه با کسی صحبت نمی کنه. انبیا مطالبی نمی گویند که برش خلاصه کسی باز بخواد بارها فکر کند که به مطالب اینها برسد یا نرسد، نه. انبیا عظام الهی مطالب رو واضح، آشکار، روشن تبیین می کنند و به مخاطبانشون منتقل می کنند. انی لکم نذیر و مبین. الله تعبدوا الا الله. خب حال ما که جایگاهمون این است، می‌خوایم شما را انذار کنیم، هشدار بدیم. من مضمون مطلب و دعوتمون از اینجا شروع می‌شود. الله تعبدوا الا الله. تا تقسیم مطلب ما و بیان مطلب ما آن است که عبادت نکنید جز خدای واحد قهار و الله. نوح در جامعه‌ای به سر می‌برد که مشکل اصلی اینها تعدد آلهه است. و سوره مبارکه نوح اونجا نگاه کردید که وقتی سمیناری گردهمایی تشکیل دادن بزرگان قوم نوح بر علی حضرت نوح مجلسی تشکیل دادن، اونجا بیانیه پایانیش این بود، فردامی که صادر کردن به هورا میکشیدن براش آن بود که لا تذرن دست بر ندارید راه نکنید این پنج بوتتان را، ود را، یغوس را، نصر را، سواغ را، پنج بوت رسمی را، اسماشون رو قرآن میگرد بعد از 5000 سال قبل از گذشته، از تاریخ 4000 گذشته تا الان بگید این خداوند اسامی اون بوتها را مد. اینا رسمیت داشتن، شخصیت داشتن، اینا الهه های نامی بودند در جامعه اون روز که در همین سرزمین عراق فعلی بود. از مستعداد منطقی که جناب نوح در اونجا مبعوث می شود بین النهرینه، پایگاه و جایگاه عمده تمدن‌های بشری مگر کجا بوده است؟ همینجا بوده است. اولین گاه اساسا به طور کلی خاورمیانه را گاهواره تمدن بشری می گویند. خود میدله است اینجا زادگاه تمدن بشر است، زادگاه ادیان بشری است. تمدن بشری ابتداعا از خاورمیانه و بین النهرین آغاز می شود، تمدن چرت، تمدن هلنیست، بعد از اینجاست، اونها در راستای این تمدن است، از اینجا شروع شده است. نوح هم از همینجا کار را آغاز می کند، در همین منطقه است. اینها مبتلا اند به آلهه متاسفانه و بت‌ها، لذا سخن هم از چه شروع می شود؟ الله تعبدوا الا الله، از توحید. تمام انبیا کارشون از توحید شروع کردن. حالا گاه نیاز به آن بود توحید در عبادت رو مطرح کنن، گاه توحید در ذات را، گاه توحید در صفات را، گاه سخن از قل هو الله احد بگویند، از احدیت و فردانیت و وحدانیت خداوند بگویند، توحید در ذات رو مطرح کنن، گاه توحید در صفات رو مطرح میکردن، گاه توحید در افعال رو مطرح میکردن، گاه توحید در عبادت را. الله تعبدوا الا الله، مشکل اصلی اینه، شما کارتون رو با خدا درست کنید، شما توحید عبادیتون رو درست کنید، بدانید به درگاه چه کسی باید سر فرود آورید، عبادت چه کسی بکنید، تعظیم چه مقامی بکنید، بقیه کارهای شما هم در راستای توحید شما و در پناه برکات توحید منظم می شود و در مسیر خود قرار می گیرد. الله تعبدوا الا الله، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، همانا من می ترسم، من خیلی خائفم، نگرانم، من انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، با این شیوهی که شما می روید من خائفم که شما مبتلا شوید به یه عذاب سنگین، به یه عذابی در یک روز دردناک، این پایان شما باشد. در این حال شیوه بیان رو بنگرید، وقتی حضرت نوح با اینها انذارشون می دهد، اول فرمود انی لکم نذیر مبین، بعد فرمود الله تعبدوا الا الله، درس شروع کرد، درس اول توحید، کلاس اول درس اول توحید، بعد اینی اخاف علیکم، در این حال آیه یأس هم برای اینا نمیخواند، اینا رو نومیدشون با تمام این مثال نومیدشون نمی کند، نمیگوید اینی امرت علیکم، من یقین دارم که شما رفتید از بین، رفتید نابودید، تمام از کارتون فاتحه شما خوانده شده است، یعنی این حال اینی من نگرانم براتون، یک کاری بکنید جلوی نگرانی گرفته بشه، ای که دستت میرسد کاری بکنید، یه فکری بکنید که این نگرانی خلاصه کار ادامه پیدا نکند، خیلی در این حال هم درش بیم است و هم امید است. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، من میرسم از بر شما از عذاب روز علیم، روز علیم اینه چه با همزه است که اینجا از ماده علم میاد، یعنی درد، علیم اینه خیلی دردناک، مگر روز دردناک میشه؟ روز که دردناک نمیشود، مثل یوم مبارک مثلا، روز مگه مبارک میشه؟ خود روز که مبارک و غیر مبارک نداره، یوم نحس مستمر، اینو در سوره تمر داریم پایی مسید، اونجا خداوند میگوید در روز نحس مستمر ما عذاب رو بریم نازل، مگر روز نحس میشه؟ ما که قائل به این نیستیم که نحوست یا برکت در ذات زمان باشه، چون ما زمان رو یک کم قار و ذات میدانیم به اصطلاح اهل منطق، هل کم و ما به ذاته قسمتن و بل فمن هما متصلون و منفصل، به تعبیر آجی در منظومه خلاصه زمان یک کم زمان نیست، کمیت از جهت منطقی این خود چیزی نیست، تازه زمان رو اگر بهش کافی باز خلاصه میبینی این شیمی هم نگره شما حال نمیخوام وارد بعضی از اجزا بشم. شما اگر زمان رو بهش کافید، هر ثانیه هم که بهش کافید خود زمان رو پیدا نمی کنید، یعنی این زمان حال رو نمی بینید. شما زمان تفسیری ندارد، یا گذشته یا آینده، یعنی یه مقطع تعیین می کنید بعد یا قبل و بعد دارد دیگه. خود نفس زمان یعنی حالیت زمان نداریم ما. حالا بماند این بحث به جای خودش، خسته کننده نباشد برای ذهن عزیزان. خودش این حالتو دارد. ما چطور میتوانیم ما زمان رو به عنوان یک امر مبارک یا نحس معرفی کنیم؟ این چیست مثلا؟ اونی که اینجا وجود داره باشد مثلا روشن است. خود قرآن اشاره میکنه اینی شما ایام الله دارین، ایام الله روزهای خدا، مگر روزهای دیگه، مگر روزها همش از خدا نیست؟ الایامو در حدیث داریم، الایامو کلها لله، از تمام 360 روز سال میشه چی؟ ایام الله. پس تذکر کن به ایام الله یعنی چه؟ موسی مردم رو به ایام الله توضیح بده، ما میگیم ایام الله مثلا، این چه خصوصیتی داره؟ بله، مراد از یوم الله اون روزی است که خداوند در اون روز بر انسان‌ها نعمت و برکت و خیر بیشتری افاضه فرموده است. مثلا روزی که دنیا مشرف می‌شود به قدوم نورانی وجود مقدس مولا موحدین امیر المؤمنین که در پیش داریم، 13 همین ماه کار به اونجا میرسد که حاضهی فاطمه تو بنت الاسد اقبلت تحمل لاحوت الابد فسجدوا ذلا له فی مسجد و له الافراج و له الافلاج خروا سجدا استجلا نوره فی عودنی کشف الستر علی الحق المبین و تجلا وجه رب العالمین و بدا مصباح مشکات الیقین و بدت مشرقت شمس الهدا فانجرا لیل الظلام المظلم. به تعبیر این بزرگ مرد عالم ادب عم مرحوم میرزای شیرازی، لاحوت ابد رو خدا در دوش فاطمه بنت اسد نهاده است، اونگاه در را باز کرده است، گفته است ادخلیت دار، وارد خانه من شو. خب اون روز مگر کم روزی است برای بشریت؟ اون روزی است که خدا اون اسرار نهفته وجود را در سینه بزرگ مردی از تبار ملکوتیان و کروبیان میگذارد به هدیه به بشر میکند. یه چنین عنایت متوجه بشر میشه، یه انسانی که تا ابدیت ابد این یه انسان برای هدایت بشر بزن مکتبش، فکرش، اندیشش، خطش، زندگیش، درونش، سیاستش، دیانتش، همه چیزش کفایت میکنه. خب این چی میشه؟ این میشه یوم الله. بنابراین اگر ما روزی را مبارک میگوییم به لحاظ واقعی است که در اون روز شکل میگیرد. اگر روزی هم مثلا به عنوان نحس مطرح میشه، خود روز که نوست ندارد، به لحاظ اون واقعی است. شما میگید من فلان روز که میده خاطری دارم، از این روز یه خاطره عجیبی دارم. در اخبار شنیدید که بعض از طوائف هندو وقتی نخست وزیر جدید مصر باشگاهی خواست به اصطلاح کابینش معرفی کنه، نگذاشتن که در روز 13 به اصطلاح ماه جاری خودشون باشه. گفتن نه، ما چون خاطرات و خوشی نداریم از این روز، چون ایشان 13 ماه بیشتر کابینش دوام نیافتاد نداشته، بعد ازلش کردن چون ایشان 13 کابینه رو تشکیل داده، بعد عزل شده. یه چیزای توجیهاتی رو شنیدید که حتی در اخبار مطرح کرد، احترام هم گذاشتن بهش، اون روز بعد تعیین کردن مثلا با خاطر که خاطر اون هندوهای افراطی هم مثلا شادمان گردن. اون واقعی که در یک روز شکل میگیرد، اون واقع ممکنه خاطره‌ای در ذهن شما داشته باشه، ولی خود روز که نهوست نماند، اون روزی که قوم عاد نابود میشوند، نابودی اونها یوم نحس مستمر میشوند. انسان ها مراقب باشند، بدانن خدا این گونه عذاب ها هم دارد. اون روزی که برکات الهی میاد به دلیل این روز مبارکیست، فرمود من شما رو میترسانم از عذاب یوم علیم. عذاب یوم علیم یعنی چه؟ میترسانم شما از عذاب روز دردناک نداریم، روزی که واقعی که در اون روز شکل میگیرد بسیار واقعی دردناکیست. حالا یا مراد حضرت نوح از طوفان، مراد چون طوفان است، یعنی اون عذاب استیصال و برکندن اینها از بنیان، یا عذاب جهنم و عذاب قیامت است. جناب نوح موجز مختصر مفید مطلبشون رو بازگو کردن، تمام شد. حالا منتظرن ببینن که خلاصه کار پاسخ چه می آید. ما منتظریم ببینیم که مخاطبان ما چه می گویند. اولین گروهی که به سخن می آیند مشخصه چه گروهی هستند؟ همونهایی که همیشه در هر جامعه اول به صحبت می آیند. قال الملأ الذين كفروا من قومه، گفتند ملأ کفار از قوم نو، همیشه اشاره کردم خدمت آدم کلمه ملع از ماده ملعان میاد. ملعه به معنی تملی به معنای پریس. در باب رمضان داریم، حالا اگر کسی وظیفش خوردن رمضان است باید روزش بخورد. طبیب محترم و متعهد متخصص تجویز کرده است که آبرای شما روزه گرفتن ضرر دارد. خوب چشم ماست، باید بخوریم، وظیفه شرعیه. اون چه وظیفه ماست همون عبادته، نه اون چه دلمون میخواد. 50 سال روزه گرفتیم، عادت کردیم بگیم حالا میخوایم روزه بگیریم، میگن آقا نباید بخورید. باید خورد، اینجا عبادت در خوردن نه در گرفتن. اون چه وظیفه است همین است، بایدی رو انجام داد. منتها میگن وقتی که خواستید روزه را بخورید یه نکته رو توجه داشته باشید. شما این که وظیفتون خوردن است و یک شرح و تملی، یعنی این که اگر میخواید بخورید شما روزتون، اما زور ماه رمضان، زور 19 ماه رمضان نشینید اونجا چهار سکه بابر را بگذارید مقابلتون، نوش جان بفهمید حتی ازا بلغت الحلقوم و انتم هینه ازن تنظرون، برس حتی بلغت الحلقوم، نه این کار نکنید. کراهت دارن در حد حاجت باشن، در حد رفع نیاز باشه، ممکنه مکرر باشه، کم باشه. این حالت انطلاق پری رو به خودتون در رمضان دست ندید. بگذارید که مقدار خلاصه اون حالت در شما هم باشه. خود اون امتلاء و ملعه به معنای پریس. ملع به اون کسانی میگن که یا پرن یا دیگران رو پر کردن، یعنی یا خودشون پرند از چی؟ از زر و زور، سرمایه‌داران بزرگ که اینها اختیار جامعه رو گرفتن دستشون. آرون ها ملع در قرآن، یا اونها زورمدارانند، تزویرگرانند، هارون ها، هامان ها، هامان ها اصلاحی میکنند، هامان ها، این ها کسانی هستند که خلاصه کار این حالت دارن. اونهایی که چشم مردم رو پر کردند، این وضعیتی که دارند ارعاب در جامعه ایجاد کرده است. مردم به اینها به یک دید خاصی نگاه میکنند، اینها میشن ملع. و شما وقتی نگاه میکنید همیشه پیرامون تواقیت رو در قرآن ملع گرفتن. و قال الملع من قوم فرعون، مقابل ابراهیم نگاه میکنید پیروان نمرودی هم ملعن، مقابل فرعون کنار فرعون ملعن. اینا یه طبقه خاص اجتماعی که همیشه تعالی و انبیا با منافع اینها تعارض داشته. لذا اولین گروه هم که سرصداشون در می آمده مقابل انبیا همینا بودن. و قال الملع الذین کفروا من قومه، نشانشون هم کفرشون بوده است. این ملع کافر تا که این رو دیدن به این هم خیلی رند بودن، یعنی شیبه های مقابلشون هم با انبیا واقعا آموزنده است. بود یاد گرفت، بود گرفت انسان بلد باشه خلاص کار چیست. و قال الملع الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرم مثلنا. جناب نو چه میگویی؟ ما نمیبینیم تو را مگر انسانی مثل خودمون، تو نیستی مگر کسی مثل ما. این ملع موقعیتی دارند، جایگاهی در جامعه دارند، تا که احساس معارض میکنند، تا که احساس میکنند که رقیب قدری به صحنه آمده است، احساس میکنند کسی دارد میاد که بحث مقامی است، نبوت مقام دیگه، یه منصبه، یه حق ولایتی میده، خلاصه کاریه، اثبات قولی میدهد، یه تربیت کلامی میدهد. وقتی نه احساس میکنند که کسی میخواد بیاد که دارای مقام و موقعیتی باشد، سریعاً نفی مقام و موقعیتش میکنند، از اینجا وارد میشند، تخریب جایگاهش میکنند که نه تو اصلا جایگاهی نداری، تو یه انسانی هستی مثل خود ما، تو بشر معمولی هستی، تو چیز فوق‌العاده‌ای نداری. ما نراک الا بشرا مثلنا. این بخش اول سخن حالا همین تمومش کنیم، بعد مثلا مهم میدارن. و بازگاه هست شده است که این برحل انبیا وجود دارد و برخواسته از اون طرز تفکر شیطانی و ابلیسی است. یعنی دو مقدمه اینجا دست به دست هم میدن، میشه این حرف قوم نوح. یک مقدمه اول قیاس باطل، مقدمه دوم پدیده شوم حسگرایی. این دو نکته است که وقتی ابلیس مقابل خداوند سبحان ایستاد و گفتگوی خودش رو با هم آغاز کرد، گفت خدایا سجده نمی کنم، به عزت خود سجده نمی کنم. چرا سجده نمی کنی؟ به خاطر اینکه خلقته من طین و خلقتنی من نار. و به لحاظ این که این آدم ما خودمون شاهد بودیم، گل آدم بسر، ما خودمون شعر حافظ خواندیم، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ما میدانیم که آدم را از گل آفریدند، از خاک آفریدند. اما ما را تو خدایا از نار و نور آفریدیم. ما خلقت نوری داریم، این آقا خلقت تینی و خاکی دارد. خاک همیشه رو به چه می آید؟ رو به پایین. نار و نور همیشه رو به چه می رود؟ ما از بالاییم و بالا می رویم. این بالا می رود. ما بالایی هستیم، این پایینیست. چطور مثل منی برای این سجده کنند؟ اینجا چیست؟ این قیاس است. برای قیاس می کند خلقت تینی رو با خلقت نوری و ناری. یک. دوم دارد بر اساس ظاهر خاک و بر اساس ظاهر نار دارد قضاوت می کند. یعنی حس به اصطلاح بر ابتناع بر حسگرایی که این حس میشه خاک اینطوره، حس میشه آتش اونطور است. یه قیاس باطل بر اساس حس انجام میشه و نتیجه اون میشه که فخرج فانک رجیم، نتیجهش منتهی میشه به اون که رانده میشود آدم از مقام ابلیس از مقام قرب. و متاسفانه این آفت برای دیگران به میراث مانده است. اینها میگن که جناب نوح ما شما را کسی میبینیم مثل خودمون، دارن قیاس میکنن. تو میخوری؟ ما هم میخوریم. ما میخوابیم؟ تو هم میخوابیم. ما همسر داریم؟ تو هم همسر داریم. و خلاصه ای کار، ما دو تا چشم داریم؟ تو هم دو تا چشم داریم. ما دو تا دست داریم؟ تو هم بس تو مثل ما هستی، فرقی با ما نداریم. دارن قیاس میکنن. اما همیشه همون ابیات واقعا زیباست. همسری با انبیا برداشتن، اولیا را هم چه خود پنداشتن. گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خواهی و خر. اما کار پاکان را قیاس از خود نگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. اینا ممکنه در نوشتن یکی باشند، اما در تلفظ هم حتی یکی نیستند. آن یکی شیر است آدم میخورد، آن یکی شیر است آدم میخورد. اینها با هم فهم، یکی شیر هستن در بادیه، هم یکی شیر هستن در وادیه. اینها خیلی با هم فرق میکنن. و بعد خب اون ابیات زیبایی که فرد گناه و گیا خوردند آب، و هم یکی سرگین شد و آن مشتناب. هر دو گناه هم این آهو هم اون آهو، هر دو شد بودن از این آبش خوردند. هر دو گناه و گیا خوردند آب، و هم یکی سرگین شد و آن مشتناب. هر دو زنبور خوردند از محل، وان یکی شد میشو آن دیگر اصل. او خورد گردت پلیدی زو جدا. ابو جهل هم میخورد همان چه پیغمبر اسلام میخورد، همان نعمتهای خدا هم میخورد. او خورد گردت پلیدی زو جدا، ظالم میخورد نتیجه سرور فرمان ظالمان است. او خورد گردت پلیدی زو جدا، او خورد گردت همه نور خدا، او خورد گردت همه نور خدا. شما به چی دارید قضاوت میکنید؟ کار پاکان را قیاس از خود نگیر. چرا همچنین قیاس غلط گیران میکنید؟ به چه نکته ای را مطرح میکنید؟ پاسخ اینها را در موارد دیگر خداوند سبحان در قرآن میدهد. قل انما انا بشر مثلکم، دنبالش هم بخوانید. یو خواهد ایه، چرا اونو میبینید که شما اینش میبینید؟ اونی که چشمتون میبیند، چشم دلتون ببیند، گوش جانتون بشنود پیام ما را و مطلب ما. میگوین ما لنا که الا بشرم مثلنا. و خب اینها این اعتراض اولشون تخریب و موقعیت نوح میخوان بکنن، قیاس ظاهری میکنن، شخصیت نوح پایین بیارن، در حدی بشر معمولیش بکنن، ارتباطش با آسمان و ملکوت و خداوند سبحان تعطیل کنن، این در ببندن. این بحث خیلی با رندیست کار درسته، یعنی تیر رو به جای اصلی و هدف میزنند. خب یه عده هم آمدن پیرامون نوح رو گرفتن، یه جماعتی هم آمدن، اقلیتی هم الان اومدن توی بیرق نوح دارن سینه میزنند، اینها گرفتن درود بر نوح گفتن. اینها هم باید الان چی بشند؟ رانده بشند. اینها رو باید الان کنارشون زد، نباید بگذاریم اینها تجمع کنند و بیشتر بشند. و ما نراک تبعک الا الذین هم ارازلنا بانی الرحل. و اینهایی هم که اطراف ترا گرفتن جناب نوح، اینها هم آدم حسابی نیستن. و ما نراکه، و ما میبینیم که اینایی که تبعیت تو میکنن نیستن مگر ارازل اونا. کلمه ارازل معنایی که دارن با اون که الان به ذهن شما میآید یکی نیست. ما الان ارازل و اوباش میگوییم، اما این معنای ارازل نیست. ارازل جمع ارزل و جمع رزل است. خود رزل اون دناعت و شی، ما لا رغبت فیه، اونی که درش میل ندارن مردم او را رزل میگوان چیز پایین. ببینید در آیه شریفه خداوند میگوید که مراحل عمر مطرح میشن، اما میبینید چطور میشید بعضیا در جوانی، بعضیا به شیخوخیت میرسن، به پیری میرسن، بعضی هم کارشون به اونجا میرسن که من کن من یرد و الى ارزل العمر، بعضی از شما میرسید به ارزل عمر تا جایی که لکه لا یعلم من بعد علم شیخ، تمام اطلاعات و دانش و اندوخته ها این بزرگوار احساس میکنه که نیست، هر چی فشار میاره رو مغز مطالبی که اندوخته از یه عمر اینا نمیاد. بودند عزیزان، بعضی از آیان از دید مذهبی شرز میکنم، بعضی از مراجع عظام تقلید که اینا در پایان عمر گفتن که هر کی از ما تقلید میکنه دیگر تقلید نکنه، چون ما احساس میکنیم که اون هوشیاری لازم را دیگه نداریم، لذا از ما تقلید نکنیم. بودن کار اونجا کشیده است از جهت سنین که دیگه احساس کردن که ندارند اون ذکای لازم را و اون فطانت لازم. خیلی از بزرگان و شخصیت های علمی رو در علوم مختلف شما دیدید در سنین کهولیت با اینها مصاحبه میشه، مثلا حالا حداقل اگر نزدیک میدیدیم از تلویزیون مثلا مشاهده فرمودید، فیلم دیدید، میبینید که دیگه قبه وقتی یه جمله و یه کلمه ای رو میخوان بگن یه شخصیتی که این معضلات علم فیزیک رو تو مشتش حل کرده، پدر فیزیک بوده است، وقتی میخواد یک کلمه رو دنبالش بگرده هی میگرده میگرده تا یه واژه مناسب برای ادا و مرادش پیدا کنه، بازم پیدا نمی کنه. اون مصاحبه‌گر باید به زبانش بده لکیله یا علم من بعد علم شیا، پناه میبریم خداوند سبحان و مصالح او. و من کم من یرد و الى ارزل العمر، این یعنی همین ارزل العمر، یعنی اون ایام ناتوانی و ضعف پیری، کی میل دارد به اون شرایط برسد؟ و هر کدام از شما بگن آقا دوست میدارید اونقدر تو دنیا عمر کنید که دیگه مثلا بخواد همه دستتون رو بگیرن، هر کدامتون بدن غذا بدامتون بگید، خدا نهر اون توزی که خار و ذلیل نشید، این چیز که خیلی از آبیانش میگن مثلا به این بیان، یا خلاصه به تعبیر حکیم بلند آوازه توس میگویی مبادا که در ده دیری مصیبت بود پیری رو نیستی. این میشه و نمیکن من یورد دایلا ارزل ارزل به عمر، این اون شرایط سنی که معلوم بهش رغبت ندارن. پس ارزل اون حالتی چیزی که رغبت نیستنش. ما میبینیم این پیروان تو کسانی هستن که اینا ارزل هستن، رزل هستن، یعنی چی؟ یعنی اینها طبقاتی از جامعه هستن که از جهت اقتصادی و موقعیت های اجتماعی هیچ پایگاه و جایگاهی ندارن. ما توی پیروان تو یکی از اشراف سادگان و نجبا را نمیبینیم، ما توی این پیروانتون میبینیم که آقا این مردم کوچه بازارن، به تعبیر امروز باورنها هستن. ما بینیم که مردم عادی جامعه هستند، توی اینها از طبقات وابسته به کذا و کذا نیستند، این ها مردم ها نراکت تبهک الا ارازلنا اون هم بادی رعی. خب اگر بخوام ادامه بدم سخن رو فکر میکنم که حق مطلب ادا نمیشود، همینجا میگذاریم از این ایراد دوم و بخش دوم که انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد مظهر و بارکه سروران معظم به سمع شریفتان برسانیم. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرائف قرآن بیش از بیش آشنا بگردانه، در دنیا و عقبا ما را قرین و جلیس قرآن قرار بدهد، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه.